مطمئن باش تو این تلاطم دنیا غرق نمیشی، تو این دریای مواج و خودفروش دنیا غرق نمیشی. مطمئن باش در این ظلمات تاریکی آخرالزمان اگه چراغ امام حسین جلو راه تو روشن بکنه گمراه نمیشه، راه و گم نمیکنه. امشب اومدیم در خانه کسی که فطرس ملک، ملائکه الهی، یکی از فرشته های خدا ترک اولا کرده بود، بالش سوخته بود، خدا اجازه نمیداد از یه مرحله بالاتر بیاد. وقتی که قنداقه ابو عبدالله الحسین دست پیغمبر بود، تازه متولد شده بود، فطرس ملک آمد از قنداقه ابو عبدالله الحسین تبرک شد، بال سوخته شفا گرفت. امشب اومدیم در خانه همچین آقایی، امشب اومدیم در خانه آقایی که پیغمبر خدا حضرت نوح وقتی که در اون کشتی قرار گرفت با اصحابش، تلاطم موجه های دریا خیلی زیاد شد، به حدی رسید که نزدیک بود کشتی نوح غرق بشه. یه وقت الهام شد به حضرت نوح، اسم پنجتن آل عبا رو برد، اسم امام حسین رو برد، کشتی نوح به سلامت به سرمنزل ساحل رسید. امشب اومدیم در خانه همچین آقایی، امشب اومدیم در خانه آقایی که تربت خاک مدفن او شفاست. کی میگه آقا الان معجزه اتفاق نمیفته؟ معجزه در تربت ابا عبدالله حسین، کسی با اعتقاد خاک قبر امام حسین رو بخوره شفا میگه. بازم بگم هرچی بگیم زبان قاصره از عظمت ابا عبدالله حسین که نمونه بارز آیه شریفه که فرمود و کونو مع الصادقین، همراه با صادقین باشید، وجود نازنین ابا عبدالله حسین. خب آقا چشم، ما فهمیدیم امام حسین خیلی مقام بالایی داره، خیلی با عظمت. عظمت امام حسین در کائنات خیلی بزرگتره، اونا بیشتر از ما زمینی ها میفهمن، ما اینو فهمیدیم. نمیشه اومدیم سر سفره ابا عبدالله حسین، خب آقا چی میخواید بگید؟ قرآن میگه همراه با صادقین باشید. همراه با صادقین باشید یعنی چی؟ این مثال براتون بزن، تو این روزای برفی که الحمدلله برف خوبی هم اومد، نگاه بکنید وقتی که توی برف کوهستان قدم برمیدارید، دو سه نفر با هم دیگه هستید، نفر اول که جا پا میگذاره، حالا نیم متر یه متر پا میره تو برف، نفر بعدی پاشو میذاره جا پای نفر جلویی، برای اینکه گم نشه، برای اینکه اذیت نشه، به هر دلیل. این یعنی همراهی با اون شخص، یعنی دقیقا پا گذاشتن جا پای، پا گذاشتن جا پا. وقتی خدا به ما دستور میده همراه با صادقین باشید، یعنی پا بذارید جا پا امام حسین، بله پا بذارید جا پا امام حسین. امام حسین کجا قدم برمیداره؟ سبک زندگی امام حسین کجاست که ما هم تو زندگیمون عیناً اون رو پیاده بکنیم؟ خیلی مفصل، خیلی مفصل. امشب میخوام براتون یه روایت از امام حسین علیه السلام عرض بکنم، یه سخن گوهربار از مولامون ابا عبدالله حسین، که با این روایت یه قدری خودمون رو شبیه بکنیم، ببینیم امام حسین از ما چی میخواد، ما همون کار رو انجام بدیم. اونایی که متوجه هستن که امشب چه شبیه و اینجا چه مکانی، برای چی اومدن اینجا و میخوان بفهمن امام حسین ازشون چی میخواد، اونا تو زندگی پیاده بکنن، بلند صلوات. امام حسین علیه السلام که جان عالم فداش فرمودن خمسون من لم تکن فیه لم یکن فیه کثیرون مستمتر، پنج تا خصلته، پنج تا صفته، پنج تا ویژگیه، اگه در وجود کسی نباشه خیر و بهره زیادی در وجود او نیست. مردم خلاصه هیچ استفاده، هیچ خیری ازش نمیبینه، نه خیر برای خودش داره نه برای دیگران. پنج تا صفت، اینم خوب دقت بکنید، وقتی میگیم صفت یه چیزی نیست که یک شبه اتفاق بیفته. مثلا به کسی میگم خوش اخلاق که صفت خوش اخلاقی در وجودش نهادینه شده، دقت بکنید. لذا حالا این تیترایی که ما عرض میکنیم خدمتون پنج تا خصلت رو بیشتی، این نیست که الان مثلا بگید آقا یه قرصی به ما بدید قرصه رو بخوریم از فردا مثلا صاحب این صفت بشیم. نه، باید بدونیم یه سری صفت ها در وجودمون هست، اونا رو تقویت بکنیم، یه چیزایش که خدای نکرده نیست اونا رو کسب بکنیم و تقویتش بکنیم. این صفت ها چیه؟ یک، فرمود العقل. العقل، عقل چیه آقا؟ همه ما که عقل داریم، منظور از عقل چیه؟ مثلا وجه تمایز انسان و حیوان عقل شدیم. چرا ابو عبدالله بن حسین اولین صفت و ویژگی این شخص رو که قرار خیر برسونه به خودش و دیگران عقل معرفی میکنه؟ عقل رو که همه همون داریم، یعنی میگیم ما عقل نداریم. چرا؟ منظوریش این نیست که عقل نداری یا باید عقل رو کسب بکنیم، عقل داریم، همه همون عقل و موهبت عقل رو خدا بهمون داده. موضوع اینجاست که چقدر ازش استفاده میکنیم، چقدر ازش بهره میبریم. سوال کردن از امام صادق علیه السلام که آقا عقل چیه و من عقل؟ قال ما عبد به رحمان و اکتسب به جنان. عقل اون چیزیه که باش خدا رو عبادت بکنیم و بهش رو کسب بکنیم. میگه اون شخص سوال پرسید اون چیزی که در وجود معاویه بود پس چیه؟ آیا او عقل نداشت؟ حضرت فرمودن اون شیطنته، اون زرنگبازیه، اون توطعه است، شبیه به عقل. لذا دقت بکنیم، عاقل به کسی نمیگن که بیشتر سر مردم کلا بذاره. بعضی اینطور تفسیر میکنن، میگن ما عقلمون نمیرسه، یعنی عقلمون نمیرسه یعنی بلد نیستیم چطور دیگران رو سرکیسه کنیم. این به این معنا نیست. عقل با علم هم فرق میکنه، علم یه چیز دیگه است، عقل یه چیزی که در وجود همه هست. یعنی هر انسانی به یه سن تکلیف، به یه بلوغ که میرسه میفهمه دو به اضافه دو میشه چهار. همین یعنی عقل، یعنی بفهمی که درست چیه، غلط چیه، راه چیه، چاه چیه. عقل یعنی میدونی سیگار برات ضرر داره نکش. خیلی ها میدونن دیگه، کیه که دیگه الان ندونه با این همه تبلیغه؟ میدونم ضرر داره. عقل یعنی احتیاط. بسم الله، پشت فرمون که میشینی مخصوصا تو جاده کمربند ایمنی تو ببند، عقله. وقتی که امام حسین میفرماید اولین صفت عقله، یعنی نه اینکه بریم عقل پیدا بکنیم، یعنی عقلی که داریم رو ازش استفاده کن، تو مسائل اقتصادی از عقلمون استفاده بکنیم. عزیز من، پولی که شما میذاری تو بانک به حساب خودت یه سودی بیاد روش، خب با این تورم 40% 50% این پول روز به روز داره ارزشش کم میشه. عقل به من میگه عوض این که پولو بذارم تو بالش یه بکنم تو حساب فلان، بیارم این کار تولیدی دست جبون رو بگیرم، این کاری را بندازم. عقل اقتصادی. عقل به من میگه آقا شب عیده، هزار تا خرج داری، نرو تو بازار همه پول رو خرج کن. عقل به من میگه خانم محترم برای اینکه یه شب جاریت میخواد بیاد خونه، یه شب قبل چش جاری رو در بیاری، یه سال خودتو شوهرتو بچه ها رو به مشکلات و گرفتاری مالی ننداز. تو مسائل اقتصادی عقل اون رو به کار بنداز. عقل به من میگه اونجایی که تخصص ندارم از متخصص مشورت بگیرم. ما چقدر تو زندگیمون اهل مشورت گرفتنیم؟ عقل به من میگه تا طرف تقیب توق میخوره آقا یه استخاره برای ما بگید. بله استخاره خیلی خوبه، اما عقل مقدمه بر همه ایناست. اول جایی که میتونی عقلتو به کار بندازی، بله خواستگار اومده برای خانوم تحقیقات کردن، متوجه شدن آقا پسر بد اخلاقه. خب وقتی متوجه شدی بد اخلاقه فلان عیب داره، آلوده به فلان جرم هست، حالا دیگه استخاره برای چیه؟ عقل اینجا داره میگه آقا این اتفاق غلطه، نکنی کار. این عقل یعنی این، صفت عقل یعنی این. توی این هوای برفی خبرشو شنیدید؟ برف داره از آسمون میاد، تمام دستگاه و نهادهای اجرایی شهرداری دارن تلاش میکنه برای که راه ها باز بشه، یه عده پا میشن دنگشون برن بیچره تو راه بمونن و یه عده رو به گرفتاری بندازن تصادف بشه. عقل کجاست؟ حالا سفر ضروری بود، بسم الله عقل میگه زنجیر شرط بردار. داریم نمونه میگیم ما، مثال میگه میگیم عقل امام حسین فرمود صفت عقل این نه اینکه در وجود ما نیست، همه اون الحمدلله خدای نعمت عقل رو بمونه. یکی استفاده میکنه بفرمایید، یکی استفاده نمیکنه. عقل به من میگه از یه سوراخ بگیم دوبار گزیده نشم، اگه یه جایی اشتباهی خطایی کردم ضررشو دیدم سرم به سنگ خورد دوباره اون کارو تکرار نکنم، یعنی عقل. درست آقا یا نه؟ حواس هست؟ عقل یعنی چی؟ عقل یعنی که من تو زندگی طوری رفتار میکنم که بهشت رو کسب بکنم. عقل با زرنگ بازی فرق میکنه. به کسی که دو دوزه بازی میکنه و جنس 100 تومانی رو 500 تومن به مردم غالب میکنه نمیگن عاقل. این عقل این شیطنت. عاقل شهدان، عاقل شهید سلیمانیه. عاقل کسی که میتونه یه طوری زندگی بکنه هم تو این دنیا خوشبخت باشه هم آخر عاقبتش به خیر باشه، به این میگن عاقل. اینو من نمیگم، امام صادق فرمود. پس عاقل به امثال معاویه و امثال کسایی که با دروغ و دغل و رشوه و فساد و رانت و اینا میخوان کارشون رو پیش میبرن، به اینا نمیگن عاقل. به اون نوجوانی که با خدای نکرده تقلب میخواد قبول بشه به این نمیگن عاقل. این شیطنته. عاقل اون کسی که از اون توانمندی هایی که خدا در وجودش داده بهره ببره، بهترین راه انتخاب بکنه، حواسش باشه گرفتار بیراهه نشه. تو مسائل سیاسی هم همینطور. تو مسائل سیاسی عقل به من حکم میکنه آقا 44 سال پیش مردم انقلاب کردن، یه حکومتی بد بود، کار به جایی رسونده بود که مردم قاسی شدن، میلیون ها انسان دست از کار کشیدن، به فتوای مرجعیت اومدن بیرون، انقلاب کردن. عقل حکم میکنه بعد از 44 سال اگر ضعفی هم در این مملکت هست که هست، دوباره بر نگردم به گذشته. این دیگه خیلی واقعا دور از عقله. آقا من که نبودم 44 سال قبل، ولی بالاخره یه چیزی بوده که مردم انقلاب کردن اونو برداشتن. لذا شما میبینید تو همین جریانات اخیر حتی بخش هایی از اپوزیسیون مخالفین نظام جمهوری اسلامی اینا حاضر نیستن دست بدن با اون ربع پهلوی، میگه ما عقب نمیخوام که برگردیم، درسته فعلی شرایط فعلی میزون نیست ولی به عقب هم که نمیخوام برگردیم. عقل یعنی در مسائل سیاسی حواست رو جمع بکنی، نکنه کلا سرت بذارن، نکنه با حرفای قشنگ گولت بزنن. عقل یعنی بتونی تحلیل بکنی، دقت حواست رو جمع کنی. اینجا خیلی مهمه، ما الان یکی از گرفتاریامون همینه، تو مسائل سیاسی نگاه میکنی یه نفر نشسته اونجا داره یه حرفایی میزنه به ظاهر قشنگ ولی در باطن گولم داره میزنه، نمیفهمم قدرت نظامی، قدرت امنیتی که جمهوری اسلامی برای من آورده یه نعمت بزرگه. یک دختر سوری خاطراتش رو نقل میکنه، میگه ما تا قبل از این که داعش به اون حمله بکنه اصلا ایران رو نمیشناختیم. ایران کیه؟ ایران کجای نقشه هست؟ اصلاحمون کرد به زندگیمون بود، تفریحمون رو داشتیم، سفر خارجمون رو داشتیم. داعش حمله کرد، زندگی و خونه و ماشین و همه چی از دستمون رفت، مسافرت، غذای خوب، همه چی از دست مفرد. تا اینکه جمهوری اسلامی اومد، شهید سلیمانی های اومدن شهر داعش رو کم کردن. الان تو خاطرات این دختر سوریه میگه الان من سفر خارجی نمیتونم، خونه آنچنانی نمیتونم، غذا و فلان و لباس آنچنانی نمیتونم، فقط امنیت باشه، امنیت باشه. شب که میخوابم فکر نکنم الان بوم میاد رو سرم خراب میشه. اونو ببینیم دشمن عقل ما رو نشونه گرفته، پاسداران انقلاب اسلامی در سطوح مختلف قدرت امنیت و نظامی ایران رو به جایی برسونن که اینا حالا مطالب تخصصیه ولی گفتنش بد نیست، یه چیزایی برای ما خیلی عادیه، خیلی بهش بی‌توجهیم. اون بالون چینی رو امریکایی‌ها زدن که حالا بماند که چقدر حرف و حدیث درموند که آقا یه بالون 12 دلاری رو با یه موشک چند میلیون دلاری زدن و کلی ذوق و کلی بوق و کرنا آقا ما این کار رو کردیم. بعد تش درموند که اصلا یه بالون تحقیقاتی بود و چی؟ نظامی هم نبود. امشب شب پاسداراست دیگه، باید بدونیم چی کار کردن برای ما. با سامانه دفاع موشکی داخلی، سامانه 15 خرداد، با موشک تولید داخل، پهبادی رو زدن از آمریکا به نام گلوبال هاک. من پیشنهاد میکنم مستند سلاح ایرانی رو ببینید، چند شبی از 22 بهمن داره تلویزیون میذاره، خیلی خوبه. یعنی هم قدرت دشمن و آمریکا رو نشون میده چی دارن، همین که ما چی بودیم و الان چی شدیم رو نشون میده. خیلی مهمه، گلوبال هاک پیشرفته ترین پهباد رادار گریز چند میلیون دلاری که ادعا میکردن هیچ سامانه ضد موشکی نمیتونه اونو ببینه، اگر هم ببینی نمیتونه بزنه، به برکت اقتداری که در زیر سایه ولایت این پاسداران پیدا کردن اینو زدن رفتن جنازه‌ش رو بردن، تکنولوژیش هم استفاده کردن. الان ما در صنعت پهباد و موشکی در لبه فناوری است، قدرت اول منطقه. خب اینا عقل من حکم میکنه اگر بدی رو میبینم خوبی رو نمیبینم. بله گوشت کیلو اینقدر تومن، آقا شما نمیبینی گوشت چقدر، دلار چقدر، چرا به خدا ما میبینیم، ما میریم خرید میکنیم، کسی برای ما گوشت نمیخره بیاره، ما میریم قصه بیاریم، ما میریم بله نیازمون خودمون برطرف کنیم. اینا رو میبینیم و واقعا تقاضامون اینه که از دولت مردانمون در راستای رفع مشکلات اقتصادی مردم اگر دارن تلاش میکنن تلاششون رو مضاعف بکنن. ولی در این حالی که این مشکلات رو میبینم، اینم میبینم که مشکلاتی که الان برامون به وجود اومده حاصل امشب و دیشب نیست. اینا نتیجه 10 سال، قریب به 10 سال سوء مدیریت هاست. اینا نتیجه دشمنی های دشمنان تحریم های بین المللی عوامل متعدد رو میبینن. یهو با این پروپاگاندایی که برای من درست میکنن، بله مثال بزنن، حواسا هست؟ اگه من ماشینم پنچر شد شما به من جواب بدید. خواهرای محترم حواسا، اگه من ماشینم پنچر شد باید لاستیک پنچر رو عوض بکنم یا کلا ماشین رو بندازم درده؟ جمهوری اسلامی با همه مشکلات و اعتقادهایی که داره بهش وارده، به هر حال نقاط قوتی هم داره، اونا رو ببینیم، نقاط ضعفمون هم همه با هم کمک بکنیم برطرف بشیم. این یعنی عقل، این عقل دیگه. اگه عقل رو بدم دست دشمن، نه اون دیگه آقا بزن همه چه نابود کن، بیا بری بنداز برو عقب برگرد. این اولین صفت یعنی عقل. اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خدا خلق کرد. حالا اونایی که انشاءالله از الان به بعد میخوان تصمیم بگیرن اینا رو که عرض میکنم، خدا که به این مکان و به این زمان مقدس قسم که این حرفا مخاطب اولش خود من، اینا رو من نمیگم که بگه آقا این داره به ما امر و نهی میکنه، توصیه از بالا، خدا گواهی که این نیست. من خودم اولین کسی هم که به اینا نیاز دارم. حالا از قسمت و از دست قضا ما اینجا باید برای شما عرض بکنیم، هرچند که ما باید بشینیم و بزرگترها بگن تجربهشون، علمشون از ما خیلی بیشتره. من از همهشون عذرخواهی میکنم، دست تک تک شما رو میبوسم. اونایی که امشب تصمیم میگیرن که این یه دونه صفت عقل تو زندگیشون بیشتر پررنگ بشه، یعنی دیگه خطاهای گذشته رو تکرار نکنم، احساسی رفتار نکنم، احتیاط رو سرلوحه کارم قرار بدم، مشورت بکنم و همه این نکاتی که گفتم، انشاءالله میخوام با قدرت و قوت به حق امام حسین تو زندگیشون پیاده بکنن، بلند صلوات. دومین صفت و ویژگی دینه. حالا این 5 تا صفت رو اگر رسیدیم امشب همش رو بگیم، نرسیدیم بقیهش رو دو شب دیگه هم ما در خدمتتون هستیم در همین مکان مقدس. بانیان خیر، هیئت امنا، خادمین محترم زحمت کشیدن، اسباب شام و پذیرایی و اینا رو مهیا کردن. خدا از همشون قبول بکنه، خدا از شما هم قبول بکنه که اومدید تو این مکان و تو این سقف خانه اول فصل عباس. انشاءالله که این حضورتون مستمر باشه، همیشه بیاد، ما همیشه هستیم، تشریف بیارید با هم رفیق بشیم، انشاءالله از شما استفاده بکنیم. اگر نکاتی باقی موند انشاءالله فردا و پس فردا شب خدمتتون عرض کنم. دومین ویژگی دینه، اول عقل، دو الدین. دین که تا اونجایی که ما میدونیم یه صفت نیست، دین یه حقیقته، یه مجموعه قوانینیه که از ناحیه خداوند متعال آمده تا بشر با استفاده از اونها در دنیا و آخرت خوشبخت بشه. پس منظور چیه؟ صفت دین یعنی چی که در وجودمون پررنگ بشه؟ یعنی ما حواسا رو جمع کنیم، حواسا، یعنی ما دیندار باشیم، متدین باشیم، صفت دین تو زندگیمون پیاده بشه. بارها عرض کردم دین فقط به نماز و روزه و تسبیح و ذکر و دعا نیست، والله نیست، اینم هست ولی همش نیست، یه بخشش. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. دو تا رکن داره دین، یک بخشش عبادته، یه بخشش عبادت و نماز و روزه است، یه بخشش گناه نکردنه، دوری از طاغوته، دوری از شیطانه. اینا رو باید دقت بکنیم. دیندار به کسی میگن که مردم از دست و زبانشون در امان باشن، به این میگن دیندار. دین هم اینم به طور خاص و ویژه برای مجردنا، دین یه مجموعه است، یه پکیجه، یه زنجیره به هم متصله. نمیشه بگیم من اینو قبول دارم اونو قبول ندارم، همه رو با هم باید قبول کنیم. ایمان به خدا، اصول دین و رعایت فروع دین، انجام واجبات و ترک محرمات، میشه دین. یه روز یه جوونی از حضرت موسی علی نبی اونا و آله و علیه السلام سوال کرد، یا موسی این دین، این عبادات، این نماز و روزه که هی به ما میگی بخون و بگیر، خدا مگه به عبادت ما نیاز داره؟ جریان از چه قراره؟ این چیه خلاصه؟ سوال میشه دیگه ها، مگه خدا به نماز من نیاز داره؟ به جواب میگه ها، نماز یکی از فروعات دینه، ستون دین نماز، نماز تو جدی بگیر. میگه مگه خدا به نماز من احتیاج داره؟ جوابشو حضرت موسی میده، میگه فلانی جوون، جوون حواسشون هست؟ دقت. گفت فلانی جوون، من موسی نوجوون بودم، جوون بودم، چوپانی گوسفندان حضرت شعیب رو کردم. یه تعداد گوسفند داشت حضرت شعیب، حضرت موسی چوپانیش رو افته گرد. گفت یه روزی گوسفندا رو بردم به چرا، یک بزی، یه بز، بچه بز از بقیه گوسفندا جدا شد، رفت بالای صخره. هر چی صدا زدم بیاد، هر چی اون هر کاری کردم که بیاد نشد. با هزار زحمت و مشقت خودم رسوندم به این بزه، گرفتمش رو بغل و بیارم یک در گوشش، گفتم بز، من به تو احتیاجی نداشتم، اما پولی هم که قرار بود از فروش تو به من برسه خیلی چیز خاصی نیاز نداشتم، نگران تو بودم، تو اگه از من دور بشی گرگ در کمین نشست. به جوون گفت، گفت حالا حکایت ما و خدا هم همین، خدا به عبادت من و تو نیاز نداره. اینکه خدا میگه بیا در خونه من نماز تو بخون، اخلاق تو رعایت بکن، احترام پدر مادر و و و و و، برای اینکه از من دور نشی. از من که دور بشی شیطان در کمین نشسته، قسم خورده، ولی اغویان نه هم اجمعی، قسم خورد شیطان که من بنی آدم رو اغوا بکنم. اگه از خدا دور بشی شیطان در کمینه، وسوسه ها در کمینه، ما رو به سمت تباهی بکشونه. دین، نماز، روزه، عبادات، همه اینا برای اینه که ما از خدا جدا نشیم، دستمون از دامن خدا جدا نشیم. همه اینا برای اینه که تو زندگی دنیاییمون خوشبخت باشیم و آخرتمون هم سعادتمند بشیم. آقا این عقلی که اول گفتیم با این دینه تضاد نداره؟ یه جا به ما میگید از عقلتون استفاده بکنید، حالا میگید تعبد، حالا میگید هرچی خدا گفت بگو چشم، اینا تعارض ندارن با هم دیگه، اینا چجوری قابل جمعه؟ عقل و دین چجوری قابل جمعه؟ تواصل هست یا نیست؟ ما در دین میگیم تعبد، بندگی. خدا میگه، ما میگیم چشم. خدا میگه این کار انجام بده، چشم. این کار انجام نده، چشم. پس عقل رو چی میشه؟ خیلی از اون برمون میفتن، میگن نه ما کاری به دین نداریم، عقلمون کافیه. خیلی هم از این برمون میفتن، یعنی انقدر دیگه غرق در تعبدیات میشن که عقل رو یه جاهایی میذارن کنار. یه جاهایی اگر خرافات هم در قالب دین بهش قالب بکنن اینو میپذیرن. دو طرف بده. عقل و دین، عزیزان من، جوانای قشنگ، عقل و دین یه حرف میزنن، دو تا حرف نمیزنن. متأهل یه جاهای عقل ما قد میده، یه جاهای عقل ما قد بگیم نمیده. کجا عقل ما قد نمیده؟ از لحظه ای که دیگه ما رو شاید خدا عمر طولانی به همه بده، از لحظه ای که ما رو میذارن تو قبر، بعدش که اتفاق قرار بیفته دیگه عقل ما نمیرسی که دین به درد اینجا ها میخوره. یه سری کارها خوب و بعدش رو حتی تو این دنیا ما عقل ما نمیرسه، دین به درد اینجا ها میخوره. اگه عقل تنها کافی بود دیگه چرا جوامع بشری قانون تصویب کنن؟ قانون برای چیه؟ برای اینکه یه جاهای عقل همه آدم ها نمیرسه. عقل ما نمیرسه که در بهشت و جهنم چه اتفاقی قرار میفته. برای خوشبختی در دنیا توأمان با آخرت ما متوسط میشیم به دستورات دین. بازم تأکید میکنه دین فقط نماز و روزه و ذکر و دعا بگیم هست یا نیست؟ نیست. دین باید تو زندگی جاری بشه. اگر مغازه‌داری کاسبی، گرون فروشی نکن، کم فروشی نکن، کلا سر مردم نذار. اگر نونوایی تو نونت کم نذار، کشاورزی یه تو، منبری هستم یه تو، کم نذاریم تو کاره. این یعنی دین. قرار نیست متدینی فقط اونهایی باشن که عمامه رو سرشون. برای دیندار بودن لازم نیست حتما آخون باشی. هر کی تو هر حوزه‌ای که هست، تو هر جایگاهی که هست، دین. دین تو زندگی زناشویی، دین تو روابط بین دختر و پسر، دین تو روابط بین پدر مادر و بچه ها. باید اینا پیاده بشه دیگه، دستورات دین. تا عمل نشه به ما نمیشه گفت متدین، دیندار. یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو آمنو. خیلی از ما ادعا میکنیم دینداریم، خیلی از ما ادعا میکنیم مؤمنیم، ولی قرآن توصیه میکنه به من و شما یه بار دیگه ایمان بیارید. یعنی چی؟ یعنی تظاهر نکنیم به دینداری، تظاهر به دینداری نکنیم. این که من ریش بذارم و بله یقه ببندم ملاک دینداری نیست، والله نیست. دینداری یعنی رجبندی خیاط، یعنی یه خیاط با رعایت دستورات خدا، انجام واجبات، ترک محرمات، به مقام و جایگاه میرسه که چشم برزخی داره. چشم برزخی یعنی چی؟ نوجوانا کیا میدونن؟ از بین نوجوانا کی میدونه چشم برزخی یعنی چی؟ جایزه بهش بدین. چشم برزخی یعنی چی؟ دست بلند کنه نوجوان، نوجوان تا 10 سال. چشم برزخی یعنی چی؟ نبود؟ جایزه رفت دار. چشم برزخی یعنی دقت. چشم رجبلی خیاط، برید داستانشو بخونید. این مال 1000 سال پیش هم نیست، حالا همین 40-50 سال پیش حکایاتش تبدیل شده به کتاب، کتاب خاطرات شیخ رجبلی خیاط. این خیاط چشم برزخی داشت، یعنی باطن اعمال رو میدید. آقا مگه اعمال ما باطن داره؟ بله. مال حرام خوردن باطنش آتش خوردنه، ما نمیبینیم چون چشم برزخی بگید نداریم. ولی شیخ رجبلی خیاط یه خیاط بود، آدم حسابی بود. دیندار بودن یعنی آدم بودن، یعنی درست عمل کردن، یعنی گناه نکردن. چشمش باز بود، میدید اگه کسی گناه کرده چه قیافه‌ای داره. گفت یه روزی شیخ رضا بن خیاط رو دعوت کردن یه مهمونی، سفره بند کردن، غذا انواع اقسام، غذا رو که آوردن جلو شیخ رضا ولی گذاشتن، دیدن نمیخوره. آقا تو نمیخوری، مشکلی هست، چیزی هست. یه وقت برای اینکه اونا بفهمن دست که زیر غذا بالا آورد همچی چرو، یه وقت همه دیدن چر کفون و کر داره از این میچک. یه لحظه یه پرده کنار بره بفهمیم آها مال هرون چرک و خونه، کی میخوره. حالا اینگارم من مثلا یه ذره این چونه نونم رو مثلا کمتر گرفتم، سرجم مثلا یه کیسه آرد اضافه اون، خب آخرش که چی دومه هرون میخوام ببرم بدم زن و بچه. دینداری یعنی باید تو زندگیمون پیاده بشیم، به لباس و به عمامه و به ریش و به یقه آخوندی بگیم پس یا نیست؟ نیست، والله که نیست. چه کسانی تو همین لباس پیغمبر خلاف دین رفتار کردن، تعارف نداریم. یکی از علتهایی که امروز مردم ناراحتن اینه که آقا یه عده تو این لباس خیانت کردن، تعارف نداریم. پس ملاک دینداری آخوند و حجت الاسلام و فلان و فلان ریش داره، ملاک دین اینا نیست. ملاک دین چیه؟ قرآن و اطرت علمی تار کن فیدم و ستقلی برقی شما بگو بچه شیعی دیگه کتاب الله بلند و اطرتی پیغمبر ما دو تا یادگار گذاشته. دین یعنی این قرآن و اطرت و سنت پیغمبر. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. میخواییم امشب فرمون زندگیمون رو خواهرهایی که هنوز دارید حرف میزنید، خواهر محترم، امشب ما میخواییم فرمون زندگیمون رو بیاریم. با فرمون زندگی ابوعبدالله روسی میزون بکنیم، ببینیم چقدر انحراف داریم. اولین ویژگی که گفتید خدمت شما عقله. امام حسین فرمود صفت عقل باید تو زندگی پیاده بشه. دو، صفت دینداریه، دینداری واقعی، دینداری واقعی. قرارم نیست همیشه برای که حالمون خوب باشه یه چیزی رو به دست بیاریم. اینم خوب دقت بکنید، قرار نیست برای که حالمون خوب باشه این همیشه بگیم آقا از این دین چی به ما رسیده که ما متدین باشیم. اینم خودش جای بحث داره که از این دین چه چیزایی به ما رسیده، ولی همین اندازه بدونیم که لازم نیست برای خوشحال بودن، برای خوشبخت بودن همیشه یه چیزی رو به دست بدیم. کافیه یه چیزی رو در دست بدیم یه وقتایی تا خوشبخت باشیم. یه شخصی ازش پرسیدن از این همه دعا و نماز و عبادت و دینداری چی به دست آوردی؟ گو هیچ. گو خب بس یعنی چی؟ هیچی. اگه هیچی که بس، گو هیچی به دست نیاوردم، ولی یه چیزایی رو از دست دادم، تکبر و خودخواهی رو از دست دادم، خشم رو از دست دادم در سایه دینداری واقعی، ترس از پیری و فقر رو از دست دادم، افسردگی و بفرمایید که بیحالی و کرختی و اینا رو از دست دادن. چه از دست دادن خوبی. ما در سایه دین اگه هیچی هم به دست نیاریم، همین آرامشی که میاد در سایه یه دو رکعت نماز به دست بیارید کافیه. دینداری، دینداری واقعی اگه تبدیل شد به صفت در وجود من، اون وقت هم خودم ازش بهره میبرم، هم دیگران ازش بهره میبرم و استفاده میکنم. وقتی منم تموم شد قطعا شما خسته شدید، انشاءالله کم کم آماده میشیم. بنده های عزیزمون هم گفتیم هشت دروب تشریف میارن، انشاءالله تشریف میارن. من چند دعا بکنم و از همه التماس دعا دارم، به ویژه از بزرگترهای مجلس و همه کسانی که یه عمری در خانه ابوعبدالله حسین نوکری کرده، تقاضا دارم این بنده حقیر را دعا بفرمایید. همین جوانا را دعا کنیم شالا هممون در راه و رکاب ابوعبدالله حسین باشیم، زندگی بکنیم، زندگیمون رو با امام حسین تنظیم بکنیم. سلام و علیکم شده و انشاءالله به زودی زود همه دست جمع زیارت شش گوشه ابوعبدالله حسین رو درک بکنیم. خوش به سعادت اونایی که قسمت و روزیشون میشه، یه خبر خوشم به اونایی که خبر ندارن، ظاهرن ویزا بین کشور ایران و عراق برداشته شد. یعنی شما اگر همت بفرمایید ما هم البته به شرطی که ببرید سه چهار نفر بشی، یه پاسپورت داشته باشی، سوار ماشین خودت بشی، بری تا مرز، اونجا مرز ماشین رو پارک کنی، با پاسپورت داد بزنن نجف نجف. انشاءالله همه با هم قسمت بشه به زودی زود زیارت عتبات عالیات با معرفت زیارت بکنیم تا آماده بشیم برای فیض مدح و ثنای اهل بیت آقا ابوعبدالله حسین. هر جا نشستی سه مرتبه بلند صلوات بفرست.